سلام، 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 خوش آمدید. 5 تن دیگر امروز به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفتند و به عنوان کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 1393 ثبت نام کردند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان شماری از کاندیدان انتخابات را به استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی متهم کرد. در مورد اینها و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر در صدر مطالب خبری این برنامه خواهید شنید. پیش از همه خبرها، رهبر مذهبی ایران گفته است بالای ایالات متحده آمریکا باور ندارد. گروه الشباب میگوید که نیروهای خارجی یک شورشی متعلق به این گروه را کشتند. تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر، حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط خبرها. امروز 5 تن نامهایشان را برای اشتراک در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کردند. پلیس جرگه افغانستان امروز مسئولان امنیتی کشور را برای پاسخگویی در رابطه با وضعیت امنیتی کشور به جلسه عمومیش فراخواند و مسئولان ولایت بدخشان میگویند که موظفین ریاست امنیتی ملی این ولایت 4 حمله‌کننده انتحاری را قبل از انجام حمله بازداشت کردند. امروز 5 تن نامهایشان را برای اشتراک در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کردند. سید اسحاق گیلانی با معاونینش هر یک زکریا نوروزی و سیما اسمتی از جمله افرادی بودند که در آخرین ساعات امروز خود را ثبت نام کردند. دلاغا کهدامنی، عبدالرحیم وردک، حشمت غنی احمدزی و قطب الدین هلال از جمله افرادی بودند که در طول روز به کمیسیون انتخابات مراجعه کردند. پیش از این دکتر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، بسم الله شیر و فضل کریم نجیمی نیز نامهایشان را به عنوان نامزدان کرسی ریاست جمهوری افغانستان ثبت کردند. پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 25 سنبلا آغاز شد و قرار است فردا 14 میزان خاتمه یابد. در خبر دیگر میشنوین که تعداد از نهادهای جامعه مدنی امروز کاندیدان انتخابات را به معامله‌گری های قومی و سمتی متهم کردند. مسئولان این نهادها به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که بسیاری از کاندیدان برای آینده کشور برنامه های مشخصی ندارند. سید میسن احسانی، سخنگوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر که در این نشست خبری صحبت میکرد، گفت که در چنین شرایط نمیتوانند به نتایج انتخابات افغانستان خوشبین باشند. ولسی جرگه افغانستان امروز مسئولان امنیتی کشور را برای پاسخگویی در رابطه با وضعیت امنیتی کشور به جلسه عمومیش فراخواند. در این جلسه بسم الله محمدی وزیر دفاع، عمر داودزی وزیر داخله و رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی حضور یافتند. با آنکه در آغاز بحث‌های این جرگه به گونه عادی به پیش می‌رفت، اما هیئت اداری ولسی جرگه به سبب جدی بودن موضوع جلسه را سری اعلام کرد. شماری از وکلای مردم در ولسی جرگه پس از گفتگوی سری با این مقام امنیتی در کشور گفتند که در این جلسه روی موضوعات امنیتی ولایات نورستان و بدخشان و موضوعات دیگر امنیتی بحث و گفتگو صورت گرفت و مسئولان ولایت بدخشان میگویند که موظفین ریاست امنیتی ملی این ولایت 4 حمله‌کننده انتحاری را قبل از انجام حمله بازداشت کردند. معروف راسخ سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این حمله کننده ها میخواستند که بالای ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی کشم این ولایت حمله کنند. آقای راسخ میگوید که از نزد این افراد 4 واسکت انتحاری و مقدار مواد منفجره نیز کشف و به دست آمده است. تشکر زیاد از شما که ما را همراهی کردید. اکنون همکارم فرشته نگاه خبرهای بیرون از افغانستان را پیشکش می کند.
آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید با آنکه ابتکار حسن روحانی رئیس جمهور کشورش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کرده، اما بالای ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک در مذاکرات باور ندارد. خامنه ای در نخستین اظهاراتش بعد از سفر روحانی به آمریکا گفته است: ما در مورد تلاش های دیپلماتیک حکومت خود خوشبین هستیم، اما در مورد آمریکایی ها بدبین می باشیم. به گفته خامنه ای، ایالات ایالات متحده آمریکا قابل اعتماد نیست، خود را مهم جلوه داده وعده ها را می شکند. رهبر مذهبی ایران افزوده بعضی چیزهایی را که در سفر روحانی در نیویورک صورت گرفت مناسب نبود، اما وی در مورد این که چی چیزها مناسب نبوده وضاحت نداد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید تعطیل شدن بخش از حکومت آمریکا این پیغام را به جهانیان می دهد که واشنگتن قادر به حل فصل مشکلات سیاسی و اقتصادیش نیست. جان کری که در جلسه اقتصادی سران کشورهای آسیا در بالی اندونزیا شرکت کرده به روز شنبه گفت دوستان و دشمنان ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان باید بدانند که تعطیل بخش از حکومت چیزی به جز از حرکت سیاسی نیست. به تمام دوستان و دشمنان ما در سراسر جهان که ما را می‌بینند با وضاحت می‌گویم که این یک آلت زودگذر در سیاست آمریکا بوده و به جز از یک حرکت سیاسی چیز دیگری نیست. این یک مثال قوت دموکراسی ماست. جان کری در جلسه همکاری‌های اقتصادی حوزه پاسیفیک آسیا که از 5 الی 7 اکتبر جریان دارد بعد از آن از امریکا نمایندگی می کند که باراک اوباما رئیس جمهور شرکتش در این جلسه را جهت تعطیل شدن بخش از ادارات حکومتیش لغو نمود. مقام های مصری عضو اخوان المسلمین را علیه سازماندهی تظاهرات خشونت آمیز هشدار داد. حکومت مصر به روز شنبه گفت تدابیر شدید امنیتی را در شهرها و در تأسیسات استراتژیک اتخاذ نموده است. این هشدار یک روز پس از درگیری ها در قاهره می باشد. خشونت دیروز انگامی به میان آمد که طرفداران مرسی تلاش کردند تا به میدان تحریر نزدیک شوند. در این درگیری ها حداقل 4 تن کشته شدند. قبل از این منشی عمومی ملل متحد بنابر افزایش نارامی ها در مصر ابراز نگرانی کرد و بر اهمیت تظاهرات سلامیز تاکید نمود. گروه تندرو شباب در سومالیا می گوید نیروهای خارجی دیشب بالای خانه در یکی از پایگاه های ساحلی در جنوب موگادشو حمله کردند. الشباب می گویند این حمله از سوی غربی ها با فرود قایق در سواحل شهر باروای در 180 کیلومتری پایتخت انجام داده شده است. تا اکنون علت هدف قرار گرفتن پایگاه باروای به طور واضح روشن نیست. مقام های ایتالوی تلاش برای بازیابی اجساد را که کشتیشان به روز پنج شنبه غرق شده بود متوقف نمودند. این کشتی کامل 500 پناهجوی غیر قانونی بود در مسیر جزیره لومپودوسا غرق گردید. لیناردو ریچی یک تن از مقام های پلیس ایتالیا به روز شنبه گفت امواج تند و طغیانی بحر باعث شد تا عمله نجات نتوانند عملیاتشان را ادامه بدند. عمله جستجو و نجات تا اکنون اجساد 111 تن از پناهجویان این حادثه را دریافت کردند، در حالی که 155 تن نجات یافته و 200 تن دیگر هنوز هم لادرک می باشند.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32 و پایین ترین آن 15، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 35 و پایین ترین آن 16، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین آن 22، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین آن 16، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین آن 23، آسمان نیمه ابری.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. یک روز دیگر به پایان روند ثبت نام کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده. 9 تن ثبت نام کردند. شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی متهم شدند.
کمیسیون مستقل باید ابودی را دست را داره که از مسائل حکومتی در جریان ثبت نام استفاده کردن مورد جریمه قرار بدهد.
آنانی که دستشان به خون ملت آغشته است نباید به عنوان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کنند. این خواست مردم است.
هر کسی خود کاندید میکنه باید دستایشان خونه مردم نباشه.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار میدهد که پروسه صلح افغانستان بدون مشارکت زنان کامیاب نمیشود. برنامه جالب هوای تازه را نیز خواهید شنید.
هیچ مسلک یاد ندارم. مسلک که یاد می داشتیم دیگه یک دکان می داشتیم بیادر 5-6 تا شاگرد می داشتیم خودمو بیادر نمی جن مزدوری کنیم مجبور دیگه.
شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 پیوستید، سلام های من احمد جعفر احمدی و قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. 5 تن دیگر امروز به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفتند و به عنوان کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 1393 ثبت نام کردند. تا حالا 9 تن ثبت نام کردند. روند ثبت نام کاندیدان احتمالی انتخابات سال آینده به تاریخ 25 سنبله آغاز شد و این روند تا تاریخ 14 میزان یعنی فردا ادامه خواهد داشت. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی کابل با ماست. بها صاحب سلام، ای 5 تن کیا هستن؟
خب با نزدیک شدن پایان روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که یک روز دیگر برش باقی مانده، این روند شدت گرفته. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر پیشین دفاع ملی، قطب الدین هلال عضو مرکزی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حشمت غنی احمدزی برادر دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس سابق کمیسیون تنظیم روند انتقال، سید اسحاق گیلانی عضو ولسی جرگه و دلاغا کودمانی کسانی هستند که امروز به کمیسیون مستقل انتخابات رفته و خود را به حیث نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت کردند. بله،
ای 5 نفر کیها را به عنوان معاونانشان انتخاب کردند؟
خب برای معاونیت جنرال عبدالرحیم وردک، شاه عبدالاحد افضلی و سید حسین انوری که هر دو عضو ولسی جرگه بودند تعیین شدند. قطب الدین هلال عنایت الله عنایت و محمد علی نبیزاده را به عنوان معاونانش برگزیده. عبدالله برومند و جنرال عابد نظر معاونان حشمت غنی احمدزی هستند. به همین ترتیب سید اسحاق گیلانی، زکریا نوروزی و سیما اسمتی را به حیث معاونانش انتخاب کرده و معاونان دلاغا کودامانی، زلمه همراز و تورپیکای عزیزی هستند. بله،
قرار بود امروز اشرف غنی احمدزی و تیمش هم به کمیسیون انتخابات بروند و ثبت نام بکنند. در این مورد چه خبر؟
البته انتظار می رفت در جریان امروز دکتر اشرف غنی احمدزی هم برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنه، اما چنین نشد و گفته شده که آقای احمدزی فردا خود را ثبت نام خواهد کرد. باید گفت که جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی و سرور دانش وزیر سابق عدلیه به عنوان معاونان دکتر اشرف غنی احمدزی تعیین شدند. گفته شده برخی از افراد دیگر هم مثل داوود سلطانزوی عضو پیشین ولسی جرگه، دکتر زلمی رسول وزیر خارجه و همچنان گلاغا شیرزوی والی ننگرهار فردا یعنی در آخرین روز روند ثبت نام نامزدان خود را به انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد کردند. یادآور میشم که در میان این افراد کسانی که متصدی پست های دولتی بودند همه بر اشتراک در رقابت های انتخاباتی از سمت هایشان استفاده دادند. عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی، دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی، بسم الله شیر رئیس حزب وفاق ملی و فضل کریم نجمی افرادی هستند که پیش از خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ثبت نام کرده بودند.
تشکر از شما سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما بود. شنیدید که عبدالرحیم وردک، قطب الدین هلال، حشمت غنی احمدزی، سید اسحاق گیلانی و دلاغا کوهدامنی با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفتند و امروز به عنوان کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 1393 ثبت نام کردند. در این حال نهادهای جامعه مدنی به خاطر چیزی که معامله‌گری قومی و سمتی برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند ابراز نگرانی کردند. مسئولان این نهادها گفتند که بسیاری از کاندیدان برای آینده کشور برنامه مشخص ندارند و به زنان کمترین اهمیت را قائل نشدند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن پایان زمان پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری اکنون نگرانی های مطرح شده که گویا بیشتر کاندیدان معاونینشان را با در نظر داشته مسائل قومی و سمتی انتخاب کردند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز این برنامه تا پایان روز شنبه 9 تن برای احراز کرسی ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. در همین حال تعدادی از نهادهای جامعه مدنی به روز شنبه با برگزاری نشست در کابل از این کاندیدان به شدت انتقاد کردند. سید میثم احسانی سخنگوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر با خبرنگاران گفت که تاکنون کاندیدانی که با کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند برنامه های مشخصی برای کشور ندارند.
امروز به اونان یک عرف شده که باید رئیس جمهور از قوم پشتون معاون اول دو از ازبک و هزاره و تاجیک باشه. ولو سواد نداره ولو توانایی نداره، به هر حال 30 سال جنگ کرده، امروز کماندان جهادی بوده، بالاخره این چه برنامه در راستای حل مشکلات در افغانستان داره؟ تکداران و کسایی که افغانستان رو به گروگان گرفتن هنوز هم شاید درک از خود برنامه و تدوین یک برنامه قوی در افغانستان نداشته باشه.
پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از 25 ماه سنبله در کشور آغاز شد و قرار است در 14 ماه میزان خاتمه یابد. دکتر عبدالله عبدالرب رسول سیاف، بسم الله شیر، اشمت غنی احمدزی، عبدالرحیم وردک، قطب الدین هلال، فضل کریم نجیمی، دلاغا کهدامنی و سید اسحاق گیلانی از جمله افرادی هستند که برای اشتراک در رقابت های انتخاباتی تا کنون به کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگویند که این افراد به هنگام ثبت نام قدرت نمایی کرده و تا اکنون یکی از آنان برنامه مشخصی برای حل مشکلات کشور نداشتند. کاندیدانی که به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کردند، کامیابی پروسه صلح، بهبود اقتصاد و حل مشکلات زنان را در شعارهای انتخاباتیشان عنوان کردند. دکتر عبدالله عبدالله یکی از این کاندیدان که هفته گذشته در کمیسیون انتخابات برای ثبت نام رفته بود، برنامه هایش را چنین تشریح کرد.
می خواهیم اداره سالم ایجاد کنیم، اداره ای که پاسخگو و مردم باشد و قانون پابند باشد، با فساد اداری مبارزه بکند، اداره ای که بتواند تحول ایجاد کند در زندگی مردم افغانستان، اداره ای که بتواند واقعا مشارکت ملی را تامین کند.
پس از برگزاری دو دور انتخابات در گذشته، حکومت همواره به دلیل نداشتن استراتژی مشخص و جامع در خصوص مسائل داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفته است. آگاهان و مردم بدین باورند تا زمانی که اصل شایسته سالاری و تدوین طرح‌های جامع که ضمانت کننده منافع ملی باشد از سوی احزاب سیاسی در اولویت قرار نگیرد، هرگز نظام دموکراتیک در کشور ایجاد نخواهد شد.
ویدا برکی در مورد انتقاد برخی از اعضای جامعه مدنی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گزارش می‌داد. در ادامه انتقادها از این کاندیدان، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را با استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی متهم می‌کند. فیفا می‌گوید که تعدادی از مقام‌ها هنگام ثبت نام به عنوان کاندیدان انتخابات 1393 از امکانات و وسایل دولتی مثل موتر به طور غیر قانونی استفاده کردند. نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون انتخابات خواست تا این افراد را جریمه کند. در مصاحبه‌ای که مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای نادری انجام داده، جزئیات این موضوع را بشنوید.
در ظرف چند روز گذشته مخصوصا کاندیدای که برای ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کردند، مشاهده ما نشان می‌دهد که اکثرشان با تعداد ده‌ها وسایل نقلیه دولتی با شماره‌های رسمی دولتی و صدها مامور دولتی را که از منابع عامه تا ترددشان تمویل میشه حضور داشتن و این برخلاف اصول تعیین شده انتخابات است که منابع عامه مخصوصا اونایی که مسئولین حکومتی هستند هیچگاه نباید به حمایت از یک کاندید از وسایل حکومتی استفاده بکنند. کمیسیون مستقل باید با این ارتباط او تعداد افراد را که از وسایل حکومتی در جریان ثبت نام استفاده کردن مورد جریمه قرار بده تا یک دست باشه که پیام بسیار واضح باشه که در جریان انتخابات هیچ منابع عامه و چی منابع مالی چی منابع سایر وسایل که مربوط به عامه است از جای حکومت داره و اشتراط مسئولین به نفع کاندیدا استفاده و یا سوء استفاده.
ناظری صاحب این کاندیدا مشخصاً کیا هستن؟ میشه نام بگیرین؟
جزئیاتش بعدا نشه خاطر اما آنچه وضاحت داشتی است که اکثر کاندیدایی که تا فعلا کاندیدای ریاست جمهوری که به ثبت نام رفتن به تعداد ده ها وسیله نقلیه ای بلندبرتریت دولتی داشت و مسئولین حکومتی بودن برحال در کاروان حمایتی او کاندیدا حضور به هم رساندن.
یک انتقاد دیگه که تالر از کاندیداها صورت گرفته ای است که اونا به انگام انتخاب معاونینشان بیشتر به مسائل قومی توجه کردن و به مسائلی که به منافع کشور است توجه نکردن. این انتقادات چقدر بجا بوده میتونه آقای نادری؟
متاسفانه و این فاجعه بار است که بعد از 12 سال این دور جدیدی است از باز بودن فضای دموکراتیک و سیاسی در کشور، رهبری سیاسی کشور هنوز تمام محور بحث و چانه‌زنی برای ایجاد تیم سیاسی تنها و محض بحث قومی است. و این برعلاوه از او بسیار فاجعه بار و نگران کننده است که ما بعد از 10 سال هنوز یک تعداد افراد به نمایندگی از اقوام تلاش میکنند وارد معامله شوند و بدون از اینکه از یک پروسه گسترده تر و باز و همه شمول تر تمام افراد واجد شرایط او اقوام بتانند در نظر گرفته شوند و نیابت از اقوام وارد معامله و خرید فروش میشن.
نادری صاحب اینجا نقش مردم چی است؟ چیزی که شما گفتین چیزی که ما درک کردم است که برخی از شخصیت ها از مسائل قومی به عنوان وسیله استفاده میکنن. مردم باید چی کار کنن تا اینکه ما داشته باشیم یک انتخابات شفاف و عادلانه و قابل قبول بر همه؟
زیبایی دموکراسی و انتخابات همین است که در صورتی که مردم بخواین او رهبرای سیاسی را که به نام مردم از حق مردم سوء استفاده میکنن و به نام مردم به نفع خود وارد معامله میشن، مردم برشون تفهیم بکنن که شما نماینده ما نیستین و او دلیل ما رأی متفاوت از آنچه شما تصمیم میگیرین و به او دلیل رهبرای خود مجبور بسازن که تغییر روش بدن، تغییر سیاست بدن و تغییر برخورد بدن.
نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. آقای نادری شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را با استفاده غیر قانونی از امکانات دولتی متهم کرد. با گفته آقای نادری، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید این افراد را جریمه کنند. در یک تحول دیگر شماری از افغانها می گویند آنانی که دستشان به خون ملت آغشته است نباید به عنوان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کنند. این افغانها در صحبت با رادیو آزادی گفتند کسانی باید نامهایشان را ثبت کنند که خدمتگزاری برای مردم در اولویت کاریشان قرار داشته باشد. خان محمد سیند خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شماری از باشندگان کابل صحبت کرده و نظر آنان را در مورد ثبت نام کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرسیده است.
ما سید امید سادات هستم. فعلا امید دولت مشکوک هستم. بعضشان میخواه که تجدید نظر بکنه که معاونینشان باید چون اونا قبلا هم تو بیوگرافی خوب نداشته بین ملت و مردم. به نظر ما مردم هوشیار هستن و میفهمن به کی رای بده. انشالله اشتباهات که قبلا شده نخواهد شوه.
اسم نوید است که اگر یک بخش یا کاندیدایی که بتونن موثر واقع شوند، یک کمیته یا یک جمعی از کاندیدایی که درست خدمت کرده بتونن به این ملک منسجم شوند، در انتخابات خود کاندید بکنن، نظر من مثبت است. و اگر به این شکل تقسیمات شده برن، نظر به خواستهای خود، نظر به اینکه در آینده بتونن منافع به دست بیارن، جزئی که به مردم خود خدمت بکنن، نظر نیکی ندارم.
اسم من محمد جمال زاهد زاده هستم. که هر کسی خود کاندید میکنه باید سویه تعلیم داشته باشه و دستایشان خلالود مردم نباشه.
نظریات شماری از باشندگان کابل را در مورد کاندیدان انتخابات سال آینده در افغانستان شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پنج و بیست و پنج دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. حالا از حمیرا الکوزی میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
نشریه های امروز کابل در کنار مسائل مختلف بیشتر مطالبشان را در مورد یکی از سران طالبان ملا برادر و انتخابات آینده اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نگارد. ملا برادر به خاطر مذاکره با طالبان افغان به پشاور انتقال داده شد. روزنامه اضافه می کند که معاون رهبر طالبان ملا عبدالغنی برادر بعد از 3 سال حبس در زندان پاکستان ماه گذشته به اثر تلاش ها و خواست حکومت افغانستان رها شد. روزنامه به نقل از یک رسانه پاکستانی می نگارد در حال حاضر ملا برادر در یک محل امن در پاکستان است و با طالبان افغان ارتباط گرفته، اما معلوم نیست که با چه کسی ارتباط گرفته است. روزنامه می افزاید چنانچه یکی از سران طالبان گفته که به دلیل نظارت ISI بر ملا برادر طالبان نمی توانند با وی ارتباط بگیرند. روزنامه محور می نویسد که یک مقام امنیتی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته که ملا برادر در نزدیکی مرز افغانستان به پشاور منتقل شده است. محور به نقل از مقام یاد شده نگاشته که 10 تن از محافظان از ملا برادر نگهداری می کنند لپتاپ و تلفن ستلایت او که در سال 2010 توسط نیروهای پاکستانی از وی گرفته شده بود نیز از سوی اداره استخبارات پاکستان دوباره به وی تسلیم داده شده است. در مطلب آمده که ملا برادر با دوستان نزدیکش در ترکیه، افغانستان و آمریکا در رابطه با گفتگوهای صلح از طریق تلفن تماس گرفته است. از سوی دیگر روزنامه‌های ماندگار و سرنوشت در سرمقاله‌هایشان از حمایت دفتر سیاسی سازمان ملل متحد از پروسه انتخابات افغانستان یادآور شده است. روزنامه سرنوشت به نقل از یان کوبش نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل می نویسد که وی از آمادگی های این دور انتخابات در افغانستان استقبال کرده و امیدواری نشان داده که انتخابات سال آینده شفاف و بدور از مشکلات برگزار گردد. ماندگار نیز بخش از اظهارات نماینده سازمان ملل متحد را گرفته که می گوید شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده هر گونه همکاری در این رابطه می باشد. نویسنده می نگارد هرچند سازمان ملل متحد خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان است، اما مقامات این سازمان از احتمال بی‌طرفی اعضای کمیسیون نیز نگرانند. روزنامه ملی باور در مطلب تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی باید در انتخابات پیشرو بی‌طرفی‌شان را حفظ نمایند. در ادامه مطلب از فرمان رئیس جمهور کرزی یادآوری شده که می‌گوید نیروهای امنیتی باید تلاش نمایند تا امنیت را کنترل و تامین نمایند و باید از هیچ یک کاندید و یا ائتلاف طرفداری ننمایند و هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد تا در انتخابات آینده دست درازی نمایند. عنوان مطلب است که در روزنامه دولتی هیواد به نقل از بازدید موسفیدان ولایت شرقی با رئیس جمهور کرزی به نشر رسیده است. رئیس جمهور در دیدارش با شماره از بزرگان قومی ولایت شرقی خواست تا آنها نقششان را جهت برگزاری انتخابات شفاف در کشور ایفا نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د یو وخت څخه د باندې یو
کوم سلام موضوع دې سمو زړه زما په نظر دا
کې له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګه سلام اوریدونکو
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ماک نظر باندې تا مستقیما نشد فارای موضوع تا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
پنج و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. این هم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه.
امروز پنج تن نامهایشان را برای اشتراک در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت کردند. تعداد از نهادهای جامعه مدنی امروز کاندیدان انتخابات را به معامله‌گری‌های قومی و سمتی متهم کردند. ولسی جرگه افغانستان امروز مسئولان امنیتی کشور را برای پاسخگویی در رابطه با وضعیت امنیتی کشور به جلسه عمومی فراخواند. مسئولان ولایت بدخشان میگویند معزفین ریاست امنیت ملی این ولایت 4 حمله کننده انتحاری را قبل از انجام حمله بازداشت کردند. آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید بالای ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک در مذاکرات باور ندارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است تعطیل شدن بخش از حکومت آمریکا یک حرکت سیاسی است. مقام‌های مصری حزب اخوان المسلمین را علیه سازماندهی تظاهرات خشونت آمیز هشدار داد. گروه تندرو الشباب در سومالیا میگوید نیروهای خارجی دیشب بالای خانه در یکی از پناهگاه‌های ساحلی در جنوب این کشور حمله کردند. و مقام‌های ایتالوی تلاش برای بازیابی اجساد را که کشتیشان به روز پنجشنبه غرق شده بود متوقف نمودند. در این کشتی 500 پناهجوی غیرقانونی سوار بود.
فشرده خبرهای مهم را از فرشته نگاه شنیدید. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی همچنان خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار می دهد که پروسه صلح افغانستان بدون شرکت زنان کامیاب نمی شود. این موضوع امروز در کنفرانس بین المللی در کابل مطرح شد. این کنفرانس زیر نام زنان، صلح و امنیت با هدف گسترش نقش زنان در پروسه صلح و تأمین ثبات در افغانستان برگزار شد. بیشتر از فریبا واحدی بشنوید.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانس بین المللی تحت نام زنان صلح و امنیت هشدار داد که پروسه صلح افغانستان بدون حضور زنان و جوانان این کشور با موفقیت نمی انجامد. این کنفرانس که به روز شنبه به هدف افزایش نقش زنان در پروسه صلح و دیگر عرصه‌های سیاسی کشور در کابل برگزار شده بود، یک تعداد نمایندگان کشورهای خارجی نیز اشتراک داشتند. جان هندرا معاون سرمنشی ملل متحد در امور پالیسی و برنامه گفت که نقش زنان در پروسه صلح افغانستان باید از طریق مشوره دهی گروه‌های مختلف در این کشور مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش های زنان افغان برای به دست آوردن صلح و ثبات در افغانستان را نمی توان از تلاش های سایر مردم افغانستان جدا ساخت. اگر تلاش های زنان در این راستا ناکام شوند، در مجموع تلاش های افغانستان ناکام می شود. پس باید با هم یک جا برای پروسه صلح کار کرد.
آقای اندرا با تاکید به دادن سهم بیشتر به زنان در پروسه صلح افغانستان گفت باید صلح در این کشور تامین شود و به گفته وی سازمان ملل متحد حکومت این کشور را در این راستا همکاری می کند. این کنفرانس یک روزه که از سوی وزارت خارجه افغانستان به اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد، هدف آن کسب تجارب از کشورهایی بود که جنگ و نقش زنان در پروسه صلح را تجربه کردند. مسئولان شورای عالی صلح و مقام‌های وزارت امور زنان افغانستان نیز در این کنفرانس حضور داشتند و هر یک روی نقش زنان در روند گفتگوهای صلح تاکید کردند. برگزاری این کنفرانس بین المللی بخشی از تلاش های حکومت برای کامیابی پروسه صلح خوانده شد، پروسه‌ای که از 4 سال به این طرف شورای صلح در تلاش موفقیتش است. مسئولان این شورا میگویند که در ساختار شورای عالی صلح به تعدادی از زنان سهم دادند و ادعا دارند که در تمام مجالس با این خانم ها مشوره می کنند. اما یک تعداد از فعالان زن به این باورند که حضور سمبولیک زنان در پروسه صلح سبب شده تا نتایج این روند سریع نباشد. فتانه گیلانی یکی از این فعالان:
تا بالا خواهمی شورای صلح که در طول 3 سال کار میکنه، شکل 3 یا 5 تا زن در این شورا شکل سمبولیک بوده، هیچ صدا نداشته. و اگر بازم میخواهیم اینم در یک شکل سمبولیک داشته باشه، اون خاطر پروسه صلح عمرش دراز خواهد شد. ما میخواهیم پروسه مثلا زنهای سیاسی یک جای شود و بر آوردن صلح باید کار کنه. نقص زنان سازات مهم است که در پروسه صلح باید بر از اونا جایشان معلوم باشد، تایی که بر آوردن صلح زنها نقش خود مستقیم بازی کنند.
به نقش زنان در پروسه صلح با گروه طالبان مسلط در حال تاکید می شود که در زمان حاکمیتشان در افغانستان کمترین حقوق را به زنان قائل شده بودند. در سالهای اخیر با افزایش تلاش‌های صلح و گفتگو با طالبان، فعالان زن یک بار دیگر نگران شدند که دستاوردهای 11 سال گذشته دوباره از دست نرود و زنان یک بار دیگر خانه نشین نشوند. اما حکومت افغانستان همواره اطمینان داده که در جریان گفتگوهای صلح نمیگذارد که دستاوردهای کشور از بین برود.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن را من نیست انسان
نشناسد،
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و حدیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
مقامات امنیتی افغان امروز به ولسی جرگه افغانستان فراخوانده شدند. وزیران داخله و دفاع و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به هدف ارائه معلومات به وکیلان به ولسی جرگه رفتند تا در باره وضعیت امنیتی به آنها معلومات بدهند. در این مورد بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در پایان نشست سری با مقام های امنیتی در ارتباط با اظهارات این مقام ها نظریات متفاوت ارائه کردند. بشیر احمد تاینج گزوی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت مسئولان امنیتی با پذیرفتن برخی مشکلات به خصوص در بخش عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی پاسخهای قناعت بخش ارائه کردند. آقای تاینج گفت وزیر دفاع با اشاره به یک سلسله دستاوردهای اردوی ملی اطمینان داد که توان دفع حملات مخالفین را دارند.
به نظر من صادقانه بودم، حرف وکیلا هم نهادهای امنیتی هم که جواب ارائه کردن، من یک مقدار صداقت را در صحبتهای از اینا در موضوعگیری های از اینا می دیدم، خصوصا سکتورهایی که نو به حساب مسئولین جدید تعیین شدن، مثلا آقای داوزه. تعداد زیاد وکیل صاحبا بعد از طرح سوالاتشان در مجلس حضور نداشتن، ولی تعدادی که باقی مانده بود دینا قانی بودن به جواباتی که از طرف وزرا داده شد.
اعضای ولسی جرگه پس از افزایش مشکلات امنیتی در برخی ولسوالی های بدخشان و نورستان خواهان استجواب مسئولان ارگان های امنیتی شدند. در اجلاس استجوابه روز شنبه ولسی جرگه، بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی، محمد عمر داوزه وزیر داخله، رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله حضور یافتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از طرح سوالات اعضای این جرگه جلسه را سری اعلام کرد. مسئولان امنیتی در عقب دروازه های بسته به اعضای حاضر در ولسی جرگه معلومات ارائه کردند. عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی، همکاری برخی مسئولان امنیتی با مخالفین مسلح در ولایات و تامین امنیت انتخابات از نگرانی های دیگر اعضای ولسی جرگه بود که مطرح گردید. در این حال محمد نعیم لالای حمیدزی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، از طرز ارائه پاسخ مسئولان امنیتی با این نگرانی ها راضی نیست. آقای حمیدزی میگوید بیشتر پاسخ های مسئولان امنیتی جنبه تشریفاتی داشت.
وزرایی که صحبت کردند حرفهایشان قابل قناعت نبود. آنان به مسائلی که در خصوص بدخشان، نورستان، سنگین و یا مشکلاتی که در سرحدات ولایت قندهار هنوز هم ادامه دارد جواب ارائه نکردند و مجلس بدون نتیجه پایان یافت.
قبل از این نیز برخی از این مقامات برای ارائه معلومات در ارتباط به موضوعات مختلف امنیتی به خصوص اصابت راکت از خاک پاکستان در ولایت شرقی به اجلاس ولسی جرگه فراخوانده شدند. در برخی موارد مقام‌های امنیتی با انتقادات تند از ولسی جرگه روبرو شدند و حتی شماری از آنان از وظایفشان سلب صلاحیت شدند. اما نوز هم مشکلات امنیتی در کشور موجود است و مقام‌های امنیتی نتوانستند به این مشکلات راه حل مناسب دریافت نمایند. در این حال کارشناسان میگویند که نبود امانگی میان نهادهای امنیتی و نبود اراده قوی برای تامین صلح در کشور سبب شده تا ناامنی هر روز بیشتر گردد.
مسئولان برنامه دایاگ یا جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول در ولایت پروان این برنامه را ناکام می‌خوانند. حدود 10 سال پیش روند جمع‌آوری اسلحه در پروان آغاز شده بود. اما علت ناکامی برنامه دایاگ در این ولایت چیست؟ احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان برنامه جمع‌آوری اسلحه یا دایاگ در ولایت پروان میگویند با علت نبود همکاری درست مقامات حکومتی این ولایت این برنامه تا اکنون ناکام بوده است. با آنکه از ایجاد برنامه دایاگ یا جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسئله غیر مسئول در ولایت پروان حدود 10 سال سپری شده است، اما مسئولان این برنامه از موجودیت اسلحه نزد افراد مسئله غیر مسئول به صورت گسترده و ناکامی این برنامه اظهار نگرانی میکنند. غلام حسن صاحبزاده مسئول برنامه دایاک یا جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسئله غیر مسئول با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
و نیست به شکلی که لازم است نیست. توجه ما زیاد از مسئولین امنی ولایت است، قماندانی امنیت است، ریاست عمومی امنیت است، ارگانهای امنیتی در مجموع، خصوصا اشخاصی که اینمیجا با نفوس هستند در ولایت پروان و باید به خاطر تامین امنیت مردم ولایت پروان باید تپ و تلاش کنند.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان نیز از موجودیت سلاح غیرقانونی نزد افراد غیر مسئول در این ولایت اظهار نگرانی دارند. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیتی ولایت پروان در این مورد میگوید:
در وطن ما کاملا انبار اسلحه از دنیا آورده شده و در اینجا وجود دارد. تا جایی که من خبر دارم فعلا در افغانستان 13 میلیون اسلحه وارد شده، یک تعداد کمش بعد به پاکستان برده شده، دیگه هم اسلحه در مینجا مانده، یا زیر کوز یا زیر دشت است، یا در یک جای دفن است، یا در دست مردم است. در پروان هم یک لک میتر موجود باشد غیر قانونی و هر کس یک اسلحه دارد، اگر در هر خانه است. ما که پروان رو میبینیم، اگر یک لک خانه است، در هر خانه که یک میل سلاح باشه یک لک میل اسلحه شد.
نگرانی های مسئولان برنامه جمع‌آوری سلاح و نیروهای امنیتی در ولایت پروان در حالی مطرح می شود که حدود 10 سال از آغاز کار این برنامه می گذرد و تا این مدت پروان شاهد صدها واقعه بوده است که سلاح غیرقانونی جان ده ها تن از نیروهای امنیتی و افراد ملکی را گرفته است. اما مسئولان حکومتی اکنون از ناکامی این برنامه سخن زده و شکایت می کنند.
احمد هنایش گزارش می‌داد. با پخش همین گزارش نوبت رسید به نشر برنامه هوای تازه. این برنامه جالب را بشنوید. 6:30 برمی‌گردم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا از وسایل ایمنی یا حفاظتی در هنگام کار استفاده میکنین؟
یک روز من تو ولدنگ میکردم، چما زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود.
حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی و ای که لباس ایمنی در جریان کار برای کارگران از چه اهمیت برخوردار است، در گزارش اول برنامه خود دانستیم. به تعقیب و سراغ او از جوانان میریم و مشنویم که به کسب و کار استاد خود دقت نکرده و سالهای زیاد مزدور کاری میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مثل.
میگن کار جوهر اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده، اما در صورت عدم رعایت اصول صحی و ایمنی میتونه بر سلامتی اثر سوی داشته باشه. کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری‌های ناشی از فضای نامساعد کار قرار دارند و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و بیمار میشن. اما استفاده از وسایل حفاظت فردی و یا وسایل ایمنی مثل لباس کار، پیشبند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش‌های حفاظتی، ماسک‌های حفاظتی و بوت حفاظتی است که از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود و بهترین راه پیشگیری از حوادث کارگری است که در افغانستان کمتر به او توجه شده و از این سبب کارگران در معرض خطر قرار می‌گیرند. ما هم وقتی به سر کار ایده از کارگران سر زدیم، با بی‌توجهی برخی کارگران و کارفرمایان مقابل شدیم و با اونا گپای داشتیم. دا آغاز با عزیزالله آهنگر که هیچ وسایل ایمنی به سر و صورتش نبود و در پیش کوره آتش کار میکرد روبرو شدیم که گفت در این مدت که کار کرده چندین جای بدن دست و پاهایش از اثر پریدن آتش سوخته. او در این مورد
به ترو شده که در چشم ما این پریده تا در دستای ما سوخته، بسیار همه تو کالای ما این سوخته، تو یک چیز نداره ما را معاملت یا محافظت کنه از آتش یا از آین. اتوانگرهای ما فعلا است، امیال فعلا از چشما مونده، چشمایش ها که آتش برده و وقتی که کار کرده سنه همی خود آتش آینه که سوخ بوده که میبینی نظر آدم خودمون خودش روز بروز چشم خراب میسازه. آتش که دستای ما را سوختانده همی پرید رو دینه دست ما را در داده اگنو که کلنگ فید میکنم در آمد آینه سوخ حتی های در پایه ما.
احمد که فلزکاری میکنه و از عینک ایمنی در وقت کار استفاده نکرده، چشمایش نور فلز اذیت کرده و نتوانسته مدت کار کنم میگه.
من یک روز اومدم تو ولدنگ میکردم، چشمم زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود، نپوشیده بودم و سم جای کالای سر کارم نداشتم. پس شب که رفتم در خانه بسیار در تکلیف شده بودم، زیاد چشمم ولدنگ بود، یکم در دستم زیاد بسیار در تکلیف بودم.
کارگران که از وسایل ایمنی استفاده نمی کنند نه تنها مواظب ساعت خود نیستند، بلکه علاوه بر مواجه شدن به خطر به سایر همکاران یا افراد جامعه آسیب می رسانند. حمیدالله که 8 سال میشه رنگمالی می کنه از اثر استفاده نکردن وسایل ایمنی دچار حادثات زیاد شده و از کارگری قسم می کنه که از اثر بسته نکردن کمربند ایمنی در وقت رنگمالی از تعمیر چند طبقه ای پایین لغزیده، هم خود و هم یکی از همکارانش صدمه می بینه.
یک روز هم تو کار میکردیم، لیکر برش میگه بسیار تیست مواد است، چشمک نبود، بالا کار میکردیم که سیل کردم در چشم مفتی در بسیار تقریبا 3-4 ساعت همین ششته بودم جای بجای میسو چشم. یک رفیقم بود بالا کار میکرد، وقتی که او کار میکرد زیر یک نفر دگر شانده بود که زینه را محکم کنه، یک وقت صدا میکنه که زینه مفت هر دوی شانه اوگار میشه و دست پایش چکشته خود بسته میکرد دگر اوگار نمیشه.
ایدی از آگاهان میگن متاسفانه ایمنی کار برای کارگران و برخی از کارفرمایان جزو اولویت‌های چندم حساب میشه. کارگران به واسطه وسایل روزانه خود و مشکلات معیشتی حاضر به کار در هر شرایطی هستند و اکثر اونا توجه چندانی به ایمنی و مراقبت از جان خود ندارن. اما برخی از شرکت‌ها به حفاظت جان کارگرانشان توجه کرده و وسایل ایمنی را برشان فراهم میسازن. بسم الله که یکی از شرکت‌های پیپکشی کار میکرد و مجهز با لباس حفاظتی که از طرف شرکت برشان مهیا شده بود چنین گفت.
این لباس یک قسم لباسی که مثلا مشخصه که اینا کارگرای شرکت، این خود شرکت میده. مثلا کلا به واسه قسمت ایمنی سر، مثلا بوت که هست، مثلا قسمتی از آهن مثلا در او هست که اونا برای ایمنی پا دستکش هست، مثلا لباس هست، آینه که چیزی نه هست، مثلا ماکس اگه جای لازم شه مثلا زیاد گرد خاک باشه برام ماکس هست. یعنی زیاد مثلا اینا موثر بوده برای کارگر، واقعا ما از تمام کارگرا و از تمام ملت خواهشمندیم که بعد از این چیز نو ایمنی استفاده کنن تا خدا نخواسته به مشکل جانی دچار نشن.
در طول تاریخ حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده در زندگی انسان‌ها بوده که کارفرما و کارگر به او توجه نمی‌کنند، در حالی که میزان مرگ و میر در کارگرانی که در معرض خطر ناشی از کار قرار می‌گیرند رو به افزایش است و تعداد زیادی از کارگران با سهل‌انگاری ترجیح می‌دهند که از وسایل ایمنی کار استفاده نکنند. کیمیاگل یکی از رنگمالایی است که میگه اگر کمربند ایمنی بسته کنه به صورت درست و با سرعت کار کردن نمی‌تونه، بنان از وسایل ایمنی در وقت کار استفاده نمیکنه.
ما که کار میکنیم بسیار بلند منزلا است، در گوازه کار میکنیم خود بسته کردن نمیتونیم چون کار کردن مشکل است. کمربند که بسته کردیم باز کار کردن نمیتونم، باز بسیار مشکل داریم، زیاد وقت میگیره، وقتی ما ضایع میشه.
عده از کارشناسان میگن افغانستان کشوری است که اغلب کارگران از هیچ گونه امتیاز برخوردار نیستند. از محمد هاشم ظریف عامر بورد مطالعات کار در ریاست بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین پرسیدیم که آیا در قانون کار در مورد حفاظت جان کارگران کدام قانون و مقررات وجود داره؟ او در پاسخ گفت در قانون کار یک فصل مکمل در بخش شرایط صحی و روانی برای کارگران آمده و در قانون اساسی هم در مورد مسئولیت کارگران تذکر به عمل آمده. یکی چه معیارهایی در قانون کار آمده از آقای ظریف مشنویم.
در قانون کار آمده تعزی معیارهای عمده حفاظت کار و تحقیق ایمنی توسط سند تقنی جداگانه ترتیب میشن که در اینجا در هر عرصه کاری در هر نوع کار معیارهای ذکر شده، مثلا در جایی که مکتوب باشه کدام وسایل باید یا لباس کاری یا استفاده کنند صداها باشه، چی تدابیری باید گرفته شود. مثلا در بخش هلدینگ کار گفته که عینک مخصوصی داشته باشه که شار انعکاسش ضعیف بسازه و چشم اثر منفی نداشته باشه، لباس کار از این دیسکش از این کلاه از این موزه از این لباس کار از این همه عایق باشه، عایق حرارت و برق باشه، در جای بلند کار میکنه و مثلا کمربند های محافظتی داشته باشه. تمام معیارش اینه در مقرره 791 تذکر به عمل آمده که باید استفاده کنند و همچنان بر اساس بند 5 مقرره معیارهای عمده حفاظت کاری ماده 5 میشه آمده که ادارات مکلف ساخته که لوایح مسئولیتی خود را ترتیب کنند قرض تایید به وزارت کار و امور اجتماعی روان کنند که ما مطالعه میکنیم در صورتی که همین معیارهای همین لایحه مسئولیتشان در تطابق با احکام قانون کار مقرره معیارهای عمده حفاظت کار و طرق عملی ایمنی و معیارهای سازمان بین المللی کار باشه را تایید میکنیم قرض تطبیق روان میکنیم.
آقای ظریف در ادامه گفت کارگران سرمایه دولت هستند و کارفرما مکلف است تا کارگران از مواد این قانون آگاه بسازند و در صورت تخلف از قوانین لایحه با اونا مطابق به قانون بررسی صورت خواهد گرفت.
اداره مکلف است که اینمی لایحه را برای تمام کارکنان خود آموزش بده. تمام از این در لایحه آمده و همچنان ما نمونه کارت تصدیق آموزش جور کردیم و در کارکنانی که جدیدن در اداره استخدام میشه اداره مکلف است تا اینکه طرز استفاده از وسایل ایمنی و مسئولیتی را یاد نگیرن این وسایل برایشان داده نمیشه و کار مستقلانه برایشان داده نمیشه. وقتی که این را آموختن امتحان دادن و از او کارت تصدیق آموزش هم برایش داده میشه کپیش مینیسی یک سند آموزشی. ما یک کپی از این را برای ریاست تفتیش کار میدیم. امی لایه نیایی شده داره یا از روی از امی لایه میرن در ادارات نظارت میکنن که واقعا امی لایه که وزارت ما منظور کرده یا رعایت میکنن یا نمیکنن. اگر نمیکنن با کارفرمای از یک پروتکل امضا میکنه که این اصل مکلف است که رعایت کنه. در غیر از اون خواهی نخواهی کارفرما از طرف وزارت مکتب تادیبی حتما روان میشه که چرا این اصل رعایت نکنه.
محمد هاشم ظریف عامر بورد مطالعات کار در ریاست بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین بازم گفت در دیگر کشورها کارگران که در ساحه پرخطر کار میکنند تمام وسایل ایمنی برشان مهیاست و دو نفر دیگر مراقب اونا میباشه. او گفت بهتر از قانون کار افغانان رعایت کنند تا باشه حس بشر دوستی خود ادا کرده باشند. پس گفته میتونیم که گرانبهاترین و با ارزشترین سرمایه های بخش صنعت و زیربنای توسعه پایداری اجتماعی هر کشوری نیروی کار او کشور است که وضعیت سلامتی کارگران بر کیفیت و کمیت کار تاثیر گذاشته و بر حفاظت جانشان توجه صورت گرفته.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه. سخن بگویم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن انتخاب یک شغل و مسلک در زندگی فردی و اجتماعی انسان ضرور بوده و باید به او توجه داشته باشن و این انتخاب نه تنها به صورت نظری و عملی بلکه پلی از بین نظر و عمل و تکیه‌گاه خود بود برای فرهنگ یک جامعه و سازگار اصلی و زندگی شخصی فرد و هدایت او به سمت سعادت. اما دیده شده ایده از جوانانی که هرگاه به کار گماشته میشن متوجه حال و احوال زندگی خود نشده و توجهی به کار خود نکده سالهای زیاد من حیث یک پیشخدمت و یا مزدور کار پیش میبرن و نمیخواین با توجه به ریزکاری های او شغل خود صاحب یک مسلک شوند. نور آقا یکی از جوانانی است که به حیث شاگرد گلکاری میکنه و تا حال نتونسته شغل را بیاموزه.
چی را یاد داشته باشه؟ من اینجا بیکار هستم. یک روز اگه پیدا شد چهار پای روز نمیشم. چی مسئله که یاد بگیریم؟ تا وقتی بودیم سن ایران بودیم، ما اونجا در کارخانه رفتیم. اونجا کار نیست، کو کار میکنیم. چبراس دروازه جور میکنیم اونجا نیست. دیگه نه بدر اینجا که هستیم بیکار دیگه. چی کارا یاد بگیریم؟ کارا نمی مزدورکاری بدر ما میگیریم. من دگلکاری میریم مسئله گد میکنیم بدر ما میریم. سنگ پیش میکنیم.
جوان دیگه به نام گلاغا که در سر چوک پل خشتی برای مزدورکاری آمده بود و کار را میاد نداشت، چون این گفت:
هیچ مسلک یاد ندارم، یاد نگرفتم. نگین در چوک بر اومده مال، فعلا نمی تپ تلاش هستم که یاد بگیرید. نه بابا، کار در کجاست؟ یک روز پیدا میشه، سه روز نه. مسلک که یاد می داشتیم دیگه، یک دکان می داشتیم، بعدر 5 6 تا شاگرد می داشتیم. دیگه کار ما جور بود، خودم ما بعدر نمی جان مزدوری کنم مجبور دیگه.
جهان زیب که یکی از ساختمان های شهر کابل شاگردی میکرد و به کار خود علاقه داشت، گفت میخواد زودتر کار یاد بگیره و به زودترین فرصت یک استاد ماهر شود. او گفت: اگر نتانستم درس و تعلیم پیش ببرم، باید یک کسب یاد بگیرم.
رگمال میکنم، بس پتره را استاد بده، یک چیز دیگه چیز برس میگیرم، رنگ میکنم، لولر میزنم، هر چیز میده استاد.
خب باز چه قسم میبینی کار استاد کس کار شد؟
استاد که کار میکنم برش میستایل نکنم، اونه که باش استاد چی رقم برس میزنه، چی رقم لولر میزنه، چی رقم پتره را کش میکنه، باز مستایل نکنم اوتو باز ما خیک فده خوزی در اگه تعلیم نگونه کسب باید یاد باشه، کسب به درد نمیخوره در هر جای.
خب ایرام گفتن که دقت و صداقت در کار انسان به بالاترین جا میرسانه. سید محمد که یک گلکار ورزیده است و شاگردان زیاد را آموزش داده، گفت داول او هم یک شاگرد بود و مزدورکاری میکرد، اما با کمک استاد راستی در کارش توانست صاحب یک کسب خوب شود.
ما اول با حساب روزمز کار میکردم، ولی در یک ساختمان رفتم که دو کارای زیاد بود، حتی یک استاد یک جا شدم. 6 ماه 8 ماه نما قدر کار کردم، کتی استاد کمک میکردم، استاد بر ما کار یاد داد، اونم استاد بر ما اجازه داد که بعد از این تو دیگه مزدورکاری نکو، اگر نمیجه بودی پیش ما کار کو با حساب استادی، اگر نبودی در جایی که میری تو این استاد شدی تو کار استادی. ما خودم کوشش کردم، کتی استاد کمک کردم، خودم سوچ زدم که استاد ما چی میکنه، چی سامان ده، کدام کار میشه، چی رقم کار میکنه، کدام جاش چی رقم جور میشه، عیب کار چی است. و اینمی ما خود ما فکر میزدم، استاد که چیزی کار میکرد ما منموی استاد میشدم، یعنی ذهن ما مکمل با کار مشغول میبود.
سید محمد باود از جوانانی که سالها به حیث مزدورکار کار میکنه و متوجه کار نمیباشند تا یک شغل و کسب فرا بگیرن، از تجربه خود گفتنی هایی داشت.
اینمی تو مردم است که با مقصد 200 300 روپیه که اینمی بر ما زیاد است، دیگه از که برش بگوی که بیادر تو کار کنی یک ذره کار یاد بگی، من نمیکنم، یاد نمیگیرم، یاد ما نمی شه. اینمی تو مردم است، ولی فکر غلط است. باید فکر کنه که کار یاد بگیره، آینده خود خوب کنه. و اینمی کسب هم یک تحصیل است. همین کسب یاد بگیره، کسب زود یاد میشه. یک سال 6 ماه وقتی که او کار نکنه، با صداقت کار نکنه، کار یاد نگیره، مجبور است که اونم استاد برای جواب بده که بدر کار نکو دیگه. پیش یک نفر دیگه هم که بره، او هم که اینمی قسم مرویه کنه، او هم برش میگه که بدر پیش ما هم کار نیست. جوابش میده. آینده شم خراب میشه.
پس از او جایی که ما در دنیای زندگی میکنیم که در او نیازهای عملی در همه سطح ها طغیان نموده، لازم است که با معیاری آشنا شویم که تاثیر بسزا در تعیین سطح مهارت و وضعیت زندگی داره، و این معیارم چیز نیست جز دقت و کیفیت در کار. با امید روزی که هر جوان با توجه به یک شغل صاحب یک کسب و شغل مناسب شود، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان رسانده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاور.
دو چشمان مسته سیاهت مبند، نازنین نازداری به موی کمند، از اول جلوه همه کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. Yeah. سازد، خنده های شیرینت و دل خوش نوازد، آن نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت و دل خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، با جستو با دنیا یار ندارم.